بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، خدمت شما عرض می کنم که رسیدیم به دعای 24 که در مورد والدینه. حالا جوانان عزیز، اونا که والدینتون در قید حیات هست، با شنیدن این تکلیفتون سنگین میشه دیگه، باید تجدید نظر بفرمید. و اون دسته از عزیزان که والدینشون از دنیا رفتند، اینا برای اونها همینجا مطالبی هست بسیار مهم که انشالله گفته میشه. به هر حال دیگه مسئله والدین خیلی مهمه. دعای 24 و کان من دعائه علیه السلام لأبویه علیه السلام، این دعا برای پدر مادر حضرت سجاد علیه السلام بوده. حالا خدمت مقدستون عرض شود که بله، اینجا یک چیزی از طبرسی صاحب مجمع البیان نقل میکنه که زود رد میشه. در اول کار میگه بالاخره وقتی که عرض کنم که در قرآن میگه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و براشون رحمت میطلبد، این دیگه عامه، نه اینکه زنده هستن یا مرده، چه زنده باشن چه در گذشته باشن، این دعا شامل میشه. پس بنابراین استنباط میشه که اگر پدر مادر از دنیا رفته باشن، هم دعا برای اونها معقوله و دعا برایشون میرسه. حالا در این رابطه من چیزی دیگه هم عرض خواهم کرد. بعد خدمت شما عرض کنم که خب، حالا آمده اینجا شروع میشه، این عنوان دعا بود، اینجا متن دعاست. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و اهل بيته الطاهرين و خصصهم به افضل صلواتك و رحمتك و برکاتك و سلامك. خدای بر پیغمبر آلش صلوات و درود و تحیات بفرست، میفرمه بر پیغمبرت و میفرمد اهل بیت او را و بر اهل بیت او را، و مخصوص کن آنان را با فضیلت ترین صلوات و رحمتت و برکاتت و سلامت. خب عرض کنم که خب اینجا میگه که چرا اینطور شروع شده پیغمبر با صلوات، باز شروع امام سجاد علیه السلام با صلوات شروع کرده، چرا؟ میگه بدع علیه السلام به دعا النبی صلی الله علیه و آله لوجوه. خب برای پیغمبر آلش شروع شد با دعا و تحیت برای پیغمبر آلش، برای وجوهی عللی، احدهما ما مر غیر مرت من انه اعظم اسباب اجابت الدعا. میگه بر این که در گذشته مکرر گفتیم که درود بر پیغمبر آلش از اسباب دعاست، از اسباب اجابت دعاست. خیلی خوب، بعد میگه که خب بر این سوم این است که خود حضرت سجاد علیه السلام به اینا میرسد و این اشرف آبایشونه، که البته حضرت شاید اون رو ملاحظه نکرده باشه، شاید بالاخره باقا پیغمبر اصلا هر دعایی باید با یاد پیغمبر حالا شروع بشه، شاید اون ملاحظه کرده، چون بالاخره غیر از اون که حالا اینا بزرگان بودن، پدرانش ائمه و انبیا بودن، بالاخره پدرانش بودن، باید احترام کنه. از سالس و کونه صلی اللہ علیه و آله ابن معنویین لامته، سوم علتی که حضرت سجاد دعای والدین را با صلوات شروع میکنه بر پیغمبر، میگه این کونه صلی الله علیه و آله ابا معنویا لامته، چون که پدر، چون پیغمبر اکرم پدر معنوی امت است. حالا اینجا الان چه خواهیم گفت. فیجب الدعاء له علی کل احد من امته فیها من هذه الجهه، برای همه امتانش از این جهت واجب است که بفرستن. بعد میاد میگه و فی الحدیث عنه علیه السلام، از حدیث از کنم خدمتتون که در حدیث آمده که حضرت فرمود یا علی انا و انت ابا و هذه الامه، که یا علی من و تو دو پدران این امت هستیم. بله، خدمت شما عرض شود که بعد میگه عرابه، این چهارمی مفصل مختصرش عرض میکنم. ما ثبت عند ارباب تحقیق والعرفان من انه صلی الله علیه و آله ابو الارواح کما ان آدم علیه السلام ابو الاجساد. میگه که ثابت شده نزد اهل تحقیق و عرفان که پیغمبر اکرم پدر ارواح است. توجه فرمود، کما اینکه آدم علیه السلام پدر اجساد هست. خب اینجا ایشون یک بحثی نقل کرد از بعضی از عرفا که اسمم نیاورده، میگه که قال بعض العارفین من اصحابنا المتأخرین. حالا دیگه ظاهرا ضمیرش به فیض برمیگرده یا به مولا صدرا، به هر حال میشه دید. به هر حال یه مبحثیه. حالا اینها البته مبحث رو در اینجا آوردن، غیر از اینا عرفای دیگه هم آوردن. خدمت شما عرض شود که میگه که پیغمبر پدر ارواح هست اون وقت. پس در قرآن هم که خدا میگه که نفخت فیه من روحی، بنی آدم را، آدم را که آفریده نفخت فیه من روحی، میگه این اضافه، اضافه تشریفیه است. یه ده نمیدونن اینا را، مثلا فکر کنن که مثلا استجری بالله خدا یه روحی داشته چسبیده به خودش العیاذ بالله، یه قدری از اون هم مثلا دمیده در بنی آدم. نه، این جاهلان است، این ویترینه. حتی من دیدم گاهی وقتا در سخنرانی یا نوشته ها میگن بله روح خدایی در تو دمیده شده ای انسان فلان. نه، ویترینه. روح خدایی یعنی چی؟ ببین این اضافه تشریفیه میگن. مثلا مکه رو میگن بیت الله، چرا میگن بیت الله؟ یعنی خدا اونجا نعوذ بالله بیتوته میکنه؟ خدا اونجا تشریفاً به خدا نسبت داده شده. به هر حال روح الله روح خداست، همه چیز مال خداست، اینم اضافه تشریفیه. اما حالا این عارف میگه که وقتی که خدا پیغمبر اکرم را نور مبارکش آفرید، کان الله ولم یکن معه شی، عبارتی دارد که خدا بود و غیر از خدا چیزی نبود، کسی نبود، اصلا غیر از خدا دیگه چیزی نبود تا اینکه این روح به اون اضافه شود. پس بنابراین روح الله گفتن، روحی گفته، روح من، روح خدا اینجور گفته، چون کسی نبوده در اونجا که کان الله ولم یکن معاشی و معاشی، چیزی کسی نبوده خدا روح رو به اون اضافه کنه. علی کل حال، حالا این باشد، من اینجا عرض من خدمتتون مقوله‌ای رو عرض میکنم. ببینید ما اگر چنان که چیزی رو ندونیم که نمیدونیم، باید دیگه انکار نکنیم و اگر بدونیم خدا رو شاکر باشیم. شما اهل فضلین، محترمین، بزرگوارین. ببینید هیچ نمیشه انکار کرد که در بدء خلقت بر حسب احادیث معتبر، بر حسب روایات صحیح و معتبر، معتبر ما مقیدیم انشاءالله چیزای معتبر بگیم، شما هم همینطور. و خلاصه خدمت شما عرض شود که دیگه طب قدیم نیست که بیایم همه چیز به اهل بیت نسبت بدیم. بدون حاشیه باز کنم زود رد میشم از این حاشیه. این حاشیه اصلا ربطی به مثلا این مسائل نداره. ولی من 3 سال 4 سال پیش رفتم صدا و سیما، گفتم شما را به حضرت زهرا، بعد از این نگید طب اسلامی، نگید طب سنتی. حالا دیگه بعدا دیدم باز میند سنتی گاهی اسلامی. دیروز در اخبار دیدم که معاون وزارت بهداشت گفته که نگین طب اسلامی. دعاش میکنم و دعاش کردم خدا خیرش بده. ببینید خواهران برادران، شما را به خدا ببینید حواستون جمع بشه. وقتی میگیم روایت خبر، این نیست که هر چه دیدیم صحیحه. حالا من الان این چه چیزی نمیگم، ولی حالا یا سخنرانی مستقل یا یه مقاله مستقل باید بدم که انشالله اسلام را از دست این اطبای عزیز در بیاری و اسارت اینا. آقا جان من یک روایت دیدی فورا بگو طب اسلامی. چه میتونه تو طب اسلامیه؟ شیخ صدوق میفرماد که بعضی از این که درش صحبت طبی شده در بعضی از روایات، بعضی از اینا اقلیمیه، در یه اقلیمی به درد میخوره، در یه اقلیمی به درد نمیخوره، و بعضی هاش هم ساخته است، ساخته پرداخته است. یه علمی میخواد، یه بصیرت میخواد. هی طب اسلامی، طب اسلامی، ترتیزک بخور طب اسلامی، نمیدونم قرقروت بخور طب اسلامی، یعنی چی این حرفا؟ خلاصه درد دل بود، گفتم انشالله طلبتون باشه، انشالله یه مقاله از خنرانی که این واجب امروز. آقا رساله ذهبیه رو نسبت دادم به حضرت رضا علیه السلام، که نمیدونم اونجا بنده رفتم تحقیق کردم، دیدم اصلا این کتاب اصلا ساخت پرداخته است. رساله ذهبیه یک راوی داره، محمد بن جعفر العمی، اینم مقبول رجال نیست. نوشتن لا تكتب روایته، روایتش نوشته نمیشه، لا یقبل حدیثه. آره اون آوردن که نمیدونم مأمون گفته، چه نمیدونم حضرت رضا برای مأمون نوشته وقتی میخوابه عسل بریز تو چی بخور، میگه کوف بخوره مأمون. امام رضا بیکار بوده برای مأمون رساله بنویسه، رساله ذهبیه اصلا از اول تا آخر دروغه. یک راوی در اون راوی هم دروغه، محمد بن جعفر العمی، تمام شد. حالا وقتی میگم روایت معتبر، دردم تازه شد. ببخشید این حاشیه رو با یه صلوات ببندید. برگشتیم به اینجا. پس بنابراین پیغمبر اکرم شد ابوالارواح، ها؟ حضرت آدم هم شد ابوالاجساد. چرا میگن اینا رو؟ برای اینکه آقا جون عزیزان، خواهران، برادران، در بدو خلقت یک عالمی بوده به نام عالم نور، که اینا مشکل از عقول ما خارجه. در این عالم نور پیغمبر اکرم نور مبارکش آفریده شده، خودش میگه اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر و امثال اینها. یکی از عرفای بزرگ در این عالم نور تحقیق کرده و مطلبی گفته که خیلی از مخالفین رو هم عصبانی کرده، از جمله ابن تیمیه از این مطلب بسیار عصبانی شده. ابن تیمیه یک عالم متعصب تندرو به سنی بوده. ما به شما عرض کردیم ما با علمای سنی اصلا حرفی نداریم. یک عمر نور علمای سنی و علمای شیعه زندگی کردن با هم رفاقت داشتن. شما برو حالات علمی هلی رو ببین، بعضی سنی‌ها بهش ارادت داشتن، بعضیش باش دوست بودن. آقا سنی های معتدل رسن ما کاری باشن نداشتیم، از اول مشکلی باشن نداشتیم. هرچی بوده این افراطی ها بوده. ابن تیمیه یک عالم افراطی بوده و در زمان خودش هم دستگیر شد، به زندان رفت. نمیخوام حالا حالاتش بگم. ایشان خیلی تندرو و امروز چه میبینید که این کارا که فجایعی که در منطقه و در جای دیگه راه میفته تمام دیکته ایشونه. ایشون دیکته کرده همه اینا رو، همون 700 سال پیش دیکته کرده تمام رو. خلاصه دیگه اینه دیگه نتیجه ابن تیمیه میشه آدم کشی، همینا داعش هم میشه. نتیجه مکتب او میشه آدم کش، نتیجه مکتب های قاضی میشه علامه طباطبایی، میشه علامه جوادی.
شما تو رو خدا ببین حساب می قضیه چی هست؟ گفت که بیهوده سخن به این درازی نبود. ایشون کتابی داره ابن تیمیه به نام منهاج السنه. منهاج السنه رو با این عبارت شروع کرده، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم فضلت اليهود و النصارى على الشيعه. یهود و نصارى بر شیعه برتری دارن. کتاب منهاج السنه رو اینطوری شروع کرده. حالا خدمت شما عرض شود که اینو من با علمای اهل تسنن یه وقت بحث کردم، یه وقت با خود وهابی بحث کردم. باور بفرمید، حالا اون معتدلها که هیچی، خود با وهابی هم بحث کردیم که میگم آه شما ابن حجر مکی، این یه دوتا ابن حجر هست، ابن حجر عسقلانی یکی دیگه است. ابن حجر مکی خیلی متعصبه. ایشون کتابی داره به نام الفتاوی الحدیثیه. تو اون کتاب الفتاوی الحدیثیه خیلی مذمت کرده ابن تیمیه رو، خیلی مذمت کرده. اصلا من نمیخوام بگم بی حد بی حساب، با اینکه خودش هم متعصبه. حالا سرتون درد نیارم. ایشون ابن تیمیه مینیسته شکار میکرده ببینه که فضیلت برای امیرالمومنین هست، بره دنبالش خرابش کنه. بلکه حالا یه حدیث یه غیر حدیث، از جمله به شما بگم در بحث نور، ابن عربی چه در عرفان نظری، ایشان خب بالاخره ید طولا داره، شخصیت جنجالیه. حالا من نمیخوام وارد در بحث او بشم، بالاخره مورد اختلاف این دانشمندان از شخصیت ایشان و مرام ایشان. اما اینقدر هست که در عرفان نظری خب خیلی ید طولا داشته دیگه. آدم بحث علمی وقتی میکنه، در بحث علم باید مطالب علمی گفته بشه. حالا چند سالش هم بوده، قدش بلند بوده، کوتاه بوده، اینا مطرح نیست. ابن عربی گفتم که شخصیت جنجالی و مختلف فیهیه. الان بنده هیچی نمیخوام در این رابطه بگم، اما اینقدر هست که در عرفان نظری خب یه ید طولا داشته و یه قدری بوده در عرفان نظری. خب ایشان مورد اختلاف مرامشم که بعضی ها میگن اهل تسنن بوده و بعضی ها میگن شیعه بوده. اینم باز خیلی سخت تشخیصش. مرحوم آیت الله اسد جلال آشتیانی رضوان الله علیه ایشان معتقد بوده که مثلا ایشان سنی بوده. اسد جلال که خب عمری روی ابن عربی کار کرده اینطور نوشته. اما حالا گفتار ایشون هم دعوا را تمام نمی‌کنه. هیچی باید دید در وقتش. به هر حال حالا ایشون بحثی داره که ابن تیمیه را خیلی عصبانی کرده. این است که اینو شما با دقت نگاه کنید. میگوید که در عالم خلقت نور، اول نور که آفریده شد نور پیغمبر اکرم بود. حالا در اون عالم خیلی زیباست، اینو شما بشنوید. من تمام چاپ های فتوحات رو دیدم، چون فتوحات چندین چاپ شده و کتاب سختیه. خواهران برادران جوانان، شما را به خدا یه وقت خودتون رو به سختی ها نندازین. امروز فکر نکنید که آدم تو اینترنت یه خط یه چیزی دید دیگه میشه علامه دهر. ببین یه وقت دید خدای نکرده سر از جای دیگه در آورد آدم. اینا مشکلات عرفان نظری، مشکلات در بابا جون عزیز من. کتابای عرفان نظری رو بزرگان ما ادعی رو میبردن درم میبستن تدریس میکردن. همگان نمیکشن، اینا همگانی نیست. بگیم مثل ضرب زیدون نیست که همه بیان مثل مورو ملخ بشینن. حالا به هر حال توجه کنید مشکلات داره در اونجا. که من تمام چاپ های فتوحات رو دیدم الحمدلله و همه را تطبیق کردم و یادداشت کردم. میگوید که در عالم نور که نور پیغمبر اکرم آفریده شد، فکان گوش بدید، حتی نسخه بدلاشم من در آوردم، فکان سید الخلق به اسره. اصر اینجا با سین نه با ساد. اصر با ساد به معنی زمانه میشه، اصر با سین یعنی جمیعن. توجه کردید؟ مثلا رأیت القوم به اصرهم، یعنی همه قوم با هم دیدم. اصر با سین یعنی جمیعن. و اما با صد که دیگه همون معناست که میدونید. بعد بگه که خیلی خوب، پس وقتی که نور او سبب وجود دادن به دیگر مراحل شد، پس میگه فکان سید الخلق به اسره. دقت کردید؟ این سید که نوشته میشه، میدونید که این ریخت این کلمه در خط کوفی، حتی کوفی های متأخر، نه کوفی های مخصوصا در خط مغربی، خط مغربی یا خط خاصیه، به مشکلی کوفی هم نیست، ولی مثلا شاید بشه گفتش که چون خط کوفی قدیم مشکلی، خط کوفی جدید هم خیلی قرائتش مشکل نیست. به هر حال در این تحول خطوط چیزای پیش اومده. در بعض چاپا هست که فکان مبتدع الخلق به اسره. ببین مبتدع با سید یه کلمه شون، یعنی تقریبا شبیه هنه، یه میم است و کشیده شده و اونم سینش میاد و به هر حال شبیه. فکان مبتدع الخلق به اسره، در بعض نسخه ها فکان سید الخلق به اسره، که آقای همه خلق بوده پیغمبر اکرم. که حالا میگه وکان، این کش بده عصبانیت ابن تیمیه از اینجاست که میگه ولم یکن اقرب الیه من علی ابن ابی طالب. در اون وادی نور نزدیکترین شخص به او علی ابن ابی طالب بود. این علی را وقت چجوری وصف میکنه؟ این وصفه که ابن تیمیه دیگه بدبخت شده در اینجا، وقت حوار کشیده، میگه امام العالمین و سر الانبیاء. الله اکبر، اون علی که امام عالمیان بود و سر پیامبران بود. مولوی میگه افتخار هر نبی و هر ولی، توجه کردید؟ افتخار هر نبی و هر ولی. البته حالا در حدیثش باید تحقیق بکنیم، ولی معروف است که حضرت فرمود پیغمبر اکرم یا علی تو با من در آشکار بودی و با بقیه پیامبران نهانی بودی. البته این حدیث هست، اگر مضمونش الفاظش هم معتبر نباشد، معناش میشه معتبر باشه. حالا من دیگه نمیخوام وارد بعض بحثا بشم. بله، خلاصه خیلی زیباست این تعبیر، وكان اقرب الناس اليه علي بن ابي طالب امام العالمين وسر الانبياء. دقت کردید؟ به هر حال انا خواستم بگم که چیز اینجا نگاه کنید که بگه به این سبب که چون نور پیغمبر اکرم آفریده شد و پروردگار متعال این نور رو سبب قرار داد که رنگ وجود به دیگر مخلوق بدهد. آقا جون چطور خدا سبب قرار میده بارون رو میفرسته؟ چه اشکال داره؟ خودش میگه فانزلنا من السماء ماء فانبتنا به، خودش ما آسمان از آسمان آب آوردیم و خودمون رویوندیم، چه اشکال داره؟ فانبتنا به، سر قرآن پر از این چیزاست. بنابراین حدیث هم داریم، حدیث خیلی عجیبی است که خلق الله الخلق فی الظلمه. ببین خدا خلق را در ظلمت آفرید. خواهرا، برادرا، هر فقط یکی دوتا نیست در این وادی. اهل عرفان به یک مسئله قائلن به نام اعیان ثابته. حالا اگر اون اعیان ثابته را اینجا دخالت بدیم یا ندیم، به هر حال دقت بفرمید. خلق الله الاشیاء فی الظلمه، خدا اشیاء را در ظلمت آفرید. آفریدن خدا، ببینن آفریدن یه مسئله است، حالا توجه کردید آفریدن مقدر کردن یا عین ثابت اون مخلوق را در جای بودن، اینا مشکلاتی است. به هر حال با وجود پیدا کردن اینا تفاوت میکنه، تفاوت داره. میگه خلق الله الاشیاء فی الظلمه، خدا اشیاء در ظلمت آفرید، ثم رش علیها من نوره، سپس از نورش پاشید به اینا. مثال زدم براتون که ما سابق بر این دوربینایی که الان بچه ها دارن ماشاءالله دیگه هیچی دیگه، اصلا الا ماشاءالله دیگه دیجیتالی، موبایل هم که دیگه میشه جام جهان نما، دیگه نمیشه حرفش زد. سابق بر این فیلم بود از زمان بچگی با فیلم میگرفتن و میگفتن یواش درارین و نسوزه، بعد میبردن. من دیگه مثالی غیر از این ذهنم نمیرسه، چیکار کنم چه کنم؟ ببین عزیزم، ما در معارف الفاظ کم داریم. صد نخود لوبیا که نیست که، باید یه خود قرض کنیم، وام بگیریم از الفاظ دیگه. دیگه در لسان عرفا چرا اینقدر کنایه مجاز؟ برای که الفاظ نداشتم به هر حال. بعد خلاصه اینو در می آوردیم ما از از اون دستگاه دوربین. من خودم یادم یاد بچه بودیم، آقا بودن تسوزیه و خوابه یه ترس لرزی می بودیم می دادیم به این عکاسا. عکاسا می بردن تو تاریک خونه، تو تاریک خونه می گو آره رفتیم باز شد. یکی می گفت منم بودم مثلا توش، می پرسید آه هنوز چیزی چاپ نشده، این چه منم بودم چه بود؟ یه مجلسیه، عکس می گرفتن می گفت بردیم تاریک خونه، تو هم بودی، تو هم بودی. این بودن چه بوده؟ ببین نحوه ای از وجوده. بالاخره وقتی ظاهر میکردن میآوردن، ها تو هم نشستی اونجا با مقابلت هم مثلا یه ظرف شیرینیه، مثلا عروسیه، مثلا مجلسی چیزی، به هر حال اینا مشخص میشد. حالا دیگه تشبیه بالاتر از این ندارم، پیدا نکردم. مثل اینکه ماها عکس برداری از امون شد، بعد در تاریک خانه خلقت بودیم. خلق الله الاشیاء فی الظلمه. دیگه مثال دیگه، در مثال دیگه چیزی نیست، در مثال چی نیست؟ چی؟ احسن، مناقشه نیست، خدا حفظتون کنه. بعدن دیگه ناروشن شد، ثم رش علیها من نوره. حالا همینطور باشه، بیشتر از این جلو نریم. ابن فارز مصری قصیده طولانی داره به نام تائیه، که میدونید که حدود 700 بیته، که این 700 بیت است از مشکلات عرفان نظری بسیار بسیار سخته که خیلی بزرگان اینو شرحش کردن. داستان داره اینجا از قول پیغمبر اکرم، میگه و اینی و این کنت ابن آدم صورتن. این یک بیت از اون 700 بیته، چون تائیه است. ابن فارغ تائیه کبرا داره، تائیه صغرا. این تائیه کبراشه که در دنیا صدا کرده، تائیه صغراش چیز نیست، یعنی خیلی مثل این مهم نیست. و اینی و این کنت و اینی و این کنت ابن آدم صورتا فلی فیه معنا شاهدون به ابوتی. میگه که درسته که من صورتا فرزند آدمم، اما در من یه معنای هست که اون نشان میدهد که من پدر او هستم. شاعر فارسی زبانم خیلی زیبا گفته، میگه ای آخر انبیا به صورت، معنای تو بر همه مقدم. بله، ظاهرا 600 سال بعد از حضرت مسیح به دنیا آمده تقریبا، اما دیگه دوروبر 600 سال تقریبا دیگه، ولی در باطن پدر همه این هاست. خیلی خوب، بعد حالا آمدیم اینجا، خیلی وقت نداریم. بله، عرضم خدمتتون که اول یه چیزای آورده در مورد والدین، اونا رو بگم، بعد چند سطر از دعا بخونیم بریم دیگه، بقیهش بمونه برای بعد دیگه. از آن نزدیکه، آره بابا از آن نزدیکه، ای خدا عمر چجوری میگذره. ای جوانان دقت بفرمید، اینا گفتم تکلیفتون سنگین میشه، یه خورده ملاحظه کن اینا رو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگه شیخ شهید محمد بن مکی رضوان الله علیه فرموده که پدر مادر یه چیزای اختصاصی دارن، خلاصه اونا چیه؟ میگه که الاول تحریم السفر المباح به غیر اذنه ما و کذا و کذا سفر المندوب. میگه که حرام شدن سفر مباح بدون اذن پدر مادر و ها کذا سفر مستحبی، حتی سفر مباح. اینا نگرانن، ناراحتن، میگه نمیخوام بری. خب نباید بره دیگه. های بی بگی ما محروم کردی و مقاله برای پدر مادرت بخونی. خب بابا جون بزرگت کرده، زحمتت کشیده، اینقدر شبا گریه کردی، تب کردی، پاشده نمیدونم آب سرد آورده، پاهاتو شسته، صبح برده طبیب، نمیدونم ترسیده لرزیده، تو به این قواره ها رسیدی، حالا هم نگرانته. خب وقیل یجوز سفر و تجاره و طلب العلم اذا لم یمکن استیفاء التجاره والعلم فی بلدهما. میگه که البته گفتن که اگر پسر دختر برای علم سفر میکنن یا برای تجارت سفر میکنن، میگه که اگر چنان که این مقاصد در بلد خودشون عملی نشود، اون موقع جایزه. یه رشته دانشی است که در ایران نیست مثلا، یا یه تجارت خاصی ایشون دنبال میخواد بره که در ایران نیست، اون موقع میگه که عیب نداره. خب حالا میگه که یه دعوای گاهی وقتا من دیدم راه میفته، مخصوصا این جوانان مقدسی که حیوانکی تازه هم زن میگیرن. حالا الامان از اون وقتی که بگن بله مجده مجده چی؟ عروس مثل این که بله مثلا بچه دار شده، خب مبارک باشه. این جوانان مقدس اینجا خیلی من دیدم، یعنی یک عالمی میسازن. حالا میگه چه شب دعوتم خونه داییتون، میگه من چون بچه‌م تازه مثلا در رحم منعقد شده، دایی منم آدمه باری به هر جهتیه، مالش فلان فلانه، مثلا من دیدم، ما سر این چیزا به چشمم دیدم. آقا دعواها میشه، مادر شب میاد میگه دایت گفته نمیدونم فلان، مادرم از اون طرف نمیدونم، که اینا میفرماید که اثانی یجب طاعت هما فی فعل و این کان شبهتن. گوش بدید جوانان، این دین دین عقله. مادر به چه زونی که اونجا که نمیدونم دایم باری به هر جهت، اولا که فرمودن حرام چیزیست که به عینه بدونی حرامه. اصلا آقا یه نفر اصلا ببین نعوذ بالله اصلا شغلش شراب فروشیه، بالاتر از این که نمیخواید بگید، اما شما به این خونشان اون چایی که میذاره جلوی شما معلوم نیست از شراب فروشی باشه، شاید یه هدیه ای داشته، ارثی داشته. خلاص دقت بفرمید، ما خونه کسی میریم باری به هر جهت، اونو که میذاره جلوی ما معلوم نیست اون حرام باشه. آخه این دین نمیشه، مقدس بازی میشه. یجب طاعت هما فی فعل و این کان شبهتن فلو امراه بالاکل معهما من مال یعتقده شبهتن. ببین آقا مثل که شهید امروز میدیده، واقعا این جوانان مقدس تازه زن گرفته رو هم میدیده، میفهمد که اگر امر کنن او را که بخورد از مالی که او معتقد به شبهه بودن اونه، اکل باید بخوره. چرا؟ لأن طاعت هما واجبه، طاعت پدر مادر واجبه و ترک شبهته مستحبه. ترک شبهه مستحبه، حالا کسی نگفته هر شبهه هست خوردی هم خوردی. خیلی خب، الرابع مسئله چهارم، هل لهما من اوه من الصلاة جماعتن. آیا پدر مادر حق دارن که فرزندو از نماز جماعت منع کنن؟ الاقربو انه لیس لهما من اوه مطلقا. اقرب این است که حق ندارن مطلقا فرزندو از نماز جماعت منع کنن. چرا میگه مطلقا؟ میگه یعنی یک تفسیره هایی داره، میگه بل فی بعض الاحیان. ماله میگه که بعض وقتا حق دارن، که سعی فی ظلمت اللیل الی العشاء و الصبح، مثلا یک جاده تاریکیه، ظلمته، از اونجا میخواد بره نماز جماعت بخونه، نم نگرانه، اونجا حق داره بچه رو از نماز جماعت منع کنه. آه نمیخوام بریم، ببین انشاءالله در ظهر شرکت کن مثلا. خب الخامس لهما منعه من الجهاد مع عدم التعیین. میگه اگر چنان که یه وقت جهاد است واجب تعیینی میشه، باید همگان برن، اونجا نمیتونن منعش کنن، اما اگر نه واجب کفاییه، یه عده زیاد میرند و حالا این نره، میگه اینجا حق دارن منع کنن. لما صحه، برای که در صحیح روایت صحیح آمده که ان رجلا قال یا رسول الله ابایعک علی الهجره والجهاد، آمد یک مردی به پیغمبر گفت من بیعت میکنم با تو بر اساس هجرت و جهاد. فقال، پیغمبر فرمود هن من والدی که احد، پدر یا مادر دارین؟ قال نعم، کلاه ما هر دوتشون هستن. فرمود افتبتق الاجر من الله، آیا دنبال اجر از خدا هستی؟ قال نعم، بله. قال فرج الى والدیک فاحسن صحبتهما، برگرد برو آقا جون، یه عده رفتن اونا کار انجام میدن، تو برو ارز کن خدمتتون که با پدر مادرت نیکو مصاحبت کن. خب بله، اما واجبه که عینی باشه نمیتونن من کنن. خب بعد بگه از سابع، قال بعض العلماء لو دعواه فی صلات نافلت قطعها، اگر نماز نافله میخوره، ببین ایوه الناس، پدر مادر چقدر مهمن، اگر صدات کردن چیز کن، نماز نافلت رو قطع کن. بگو بله مامان، بله آقا جون، بله مادر، بعدن حالا یکی دیگه به خود، مهم نیست. میگه لما صح، ببین چقدر این دقت میکنه، روایت های صحیح رو میاره، زیرا روایت صحیح از پیغمبر اکرم رسیده که ان امرأة نادت ابنها و هو فی صومعه، یه زنی فرزندش صدا کرد، او هم در یه صومعه بود، هی صداش میکرد، اون بچه میشنید، میگفت اللهم امی و صلاتی، خدایا این مادرم داره خلاصه جیر داده به تعبیر خودمون، و اینم نمازم چیکار کنم. خلاصه بازم صدا کرد، گفت اللهم امی و صلاتی. خلاصه پیغمبر اکرم فرمود که اگر این بچه میفهمید، مادرش به مادرش جواب میداد، نماز قطع میکرد. خب التاسع ترک الصوم ندبن الا به اذن الاب ولم اقف على نص في الام. شهید میفرماید که نهمین اختیاری که پدر مادر دارن ترک روزه مستحبی است. آقا روزه گرفته مستحب بینیم، اول ما وسط ما میگه یه بابا جون بخور، چشم دیگه مقدس بازی در بیاری که نه دیگه، زحمت کشیدم آخه، دیگه خیلی فضیلت داره و نه آقا جون، آخه الان چیزی به مغرب نمونده دیگه، این حرفا نه، وقتی گفتم میل بفرمید، بازی نکن، خدا هم اجرت هم میده، زمینم اجرت هم سر جاشه دیگه. از تازه و اتازه و ترک صوم ندبن، ترک روزه مستحبی الا به اذن الاب، پدر اینجا اذن بده. آه فردا اول چیزی من میخوام اینجا روزه بگیرم، میخوام نمیخواد بگیری. آه من چیزم نیست، ماشاءالله خیلی قویم، باشو هرچه هستی هستی، محمد علی چله هم که هستی، وقتی میگن نگیر نگیر. بله ها، میگه ولم اقف على نص فی الام، اما نسی در مورد مادر رو واقف نشدم که مادر هم من میتونه بکنه یا نه. البته مرحوم آیت الله العظما شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظما آقای عراقی معتقد بود که مادر هم همینطوره. من یه نظرایی میکردم وقتی مرحوم پدرم زنده بود، میرفتم میگفتم آقا من از این نظر منع کنید، میگفت کردم، چه منعه نظر به هم بریزه. خب مثلا بعضی خیلی شاق بودا، سخت بود انصافا، نمیدونم برای توضیح بدم. بله اسراره، بالاخره خیلی سخت بود بعضیش. وقتی که پدرم از دنیا رفت، خب موندم که چیکار کنم، دیدم آقای عراقی مادر رو هم همینطور میدونه دیگه، به رأی ایشون دست به دامن مادر میشدم. و مادر ببین من یه مواردی دارم، منم کن. میگفت باشه، توضیح هم نمیخواست، شاید بعضی وقتا حساس هم شد توضیح هم خواست. بالاخره دیگه خواهرای میدونن خودشون دیگه. از شبت خدمتتون که العاشر ترک الیمین و العهد الا به اذنه ایزن، میفرماید که قسم و عهدم باید به اذن اینا باشد، مالم یکم فی فعل واجب او ترک محرم. مادمی که در فعل واجب یا ترک حرام نباشد، یه وقت مثلا نذر کرده کار حرام نکنه، ما نمیتونیم به هم، پدر نمیتونیم به هم بزنه، آقا نذر کرده کار حرام نکنه، یا نذر کرده کار واجب رو انجام بده، اینجا نمیتونه به هم بزنن. خیلی خوب، یا الله. یه چند تا نکته دیگه بگم که رسیدیم از
بله
نشده از آن که آره انشالله این دفعه زود میگیم که از آن نرسه، بعدا هم دیگه. بله تقصیر منه. عرض میشه بعد خدمتتون که خب این رو که گفتیم، بعد اما حالا یک چند تا هم از خود متن بخونیم بریم تا اینجوری باقیش بعد. این که چیزای دیگه هم هست که گفتم خدمتتون، مرده و زنده هم نداره. بزن حدیث هم مرده و زنده هم چی نداره به خودم براتون. بالاخره من و دیگران یه عده هستیم که پدر مادرم از دنیا رفته و انشالله خدا همشون رحمت کنه، و اونا که پدر مادر دارن انشالله خدا براشون حفظ کنه. برین قدرشون بدونین، برین قدر مادر را بدونین. ببین برش مادر خیلی شعرا گفتن، من نمیدونم مثلا ای خدا که بعض شعرا که اصلا قصابی توش، ولی بازم من دیدم که مردم پسندیدن میخونم، من حالم به هم میخور، گوشام میگیرم. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. نمیدونم آخه مزخرف تر این شعر شما شهیدین تا حالا. رفتم جیگر مادر در آقا کنش تو دستش داشت میبرد و پاش گرفت به سنگ، وای پسرم پاش گرفت به سنگ. یه دم به به این قصابی این شعر نیست. جیگر مادر بیرون بذارید کف دستت، این ده چطور میپسندن یه عده؟ آقا بهترین شعری که در مادر گفت، به خدا قسم میگه من خلاف بگم، بهترین شعر که برای مادر گفتش شعر شریف رضیه، سید رضی، 14 بیت شعره. فقط یک بیتش میگم. آقا این الان مادرم نک از دنیا رفت، این یک بیت بهتر فهمیدم. تو رو خدا مادر دارید قدر بدونید. میگه مادر تو که رفتی، من با کدوم دست بلا و بدیها را از خودم دور کنم؟ این دست تو بود که بلند میشد همه را برمیگردند. با کدوم دست؟ اون دست رفت زیر خاک دیگه. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه، اما جای امید است برای اونا که مادر ندارن مثل بنده و امثال بنده. میفرماین که اگر سر قبرشن برن اونا میشنون و ارسام خدمتتون که فرق نمی کنه. پروردگار خودت کمک کن. بله خب بذارید انشالله اون قسمت رو اون هفته بخونم. الان از متن دعا میفتیم، طلبتون باشه که اون هفته انشالله خواهیم خوند که رفتی قبر پدر مادرت چیکار باید بکنی، وظیفت چیه. خلاصه بهترین شعر شعر رضیه، با کدوم دست بلا را دور کنم از خودم. الله اکبر. حالا اینا تو قبرشم بگید ایب نداره، میشه. خب بسیار جوانان دقت بفرمید، مهمه، وظیفتون سنگین میشه. بله. اللهم صل علی محمد و آله کما شرفتنا به، وصل على محمد وآله كما أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. خدای بر پیغمبر علیه صلوات بفرست، همینطور که ما را به وسیله او شرف بخشیدی، و صلوات بفرست بر پیغمبر علیه، همینطور که حقی را از ما بر خلق به این سبب واجب کردی، حقی را بر ما یعنی برای ما بر خلق. اینجا تفسیر مختلف شده. یه ده میگن که حضرت سجاد اینجا میخواد بگه فقط مسئله اسلام رو میخواد بگه که ما مسلمان شدیم و این شرفی بود بخشیده شد به ما وسیله اسلام و اینم باعثش پیغمبر شد. و اینجا هم که میگه که به خاطر اینکه همینطور حقهایی هم بر ما در مورد ما بر خلق واجب شد، اونم بگه همون حق مسلمین است که هر مسلمی بر گردن مسلم دیگری حقهایی دارد. اینجور تفسیر کردن. اما عرض شود که من نمیدونم، حالا اینا خیلی مردان بزرگی بودن این تفسیر رو کردن، بنده احتمال میدم که نه این خاص باشه که به خودش داره میگه، چون ائمه هستن که در مورد اونها حقوقی بر دیگران واجب شده. حالا من اگه نمیدونم مسلمانم یه حقی برگردن برادر دیدیم، اینا بله یه خورده چیزه. حالا اینا صحبت میکنیم، طلبتون باشه انشالله در هم مسئله والدینش از دنیا رفتن در اونجا و در این مورد صحبت خواهیم کرد. حالا دو خط از اینجا بخونیم. اللهم اجعلنی احابهما، ای جوان گوش بده، جوان تجدید نظر بکنیم، دعای حضرت سجاد من که نیستم که اللهم اجعلنی احابهما هیبت السلطان العصوف، خدایا جوری قرار بده که من آنچنان که از یک پادشاه مقتدر آدم هیبت میبره و از این دو نفر هیبت ببرم، هیبت ببرم. ما قلدوری میکنیم، رفته دواعاتو خورده، پیر زن به مادرش میگه دوستش داره ولی من نیق عباس این دوستی نمیارزه، داد بزنی به مادرش که دوا بخوره. خود داد زدن، من شما چون میشناسید میگم، یک کسی مادرش اینقدر داد زد که فرستاد بیمارستان، خدا شاهده همه صدای بلند آدم میکشه. علامه جعفری، نگفته بودم طالبتون بگم، باید صدای بلند کشته شد مرد. علامه جعفری لکه لطیف بود، یه نفر اومد تو خونهشون قوم خشش بود، چی بود؟ داد زد. بعد از اون داد میگن حالیشون بد شد، حالا اگه چیزی هم داشت آنچنانی هم داشت آنچنان تر شد. آقا داد بیداد نکنید، مدیونید، خود شاهده. اللهم اجعلنی احابهما هیبت السلطان العصوف، هیبت ببرم از اینم، هیبت که سلطان مقتدر میبرم. و ابروهما بر الام الرؤوف، اما مثل مادر مهربان خوبی بکنم براشون، مثل مادر مهربان، نه که از سر وا کنم. حالا چی؟ یه وقت هست که آدم این از خدا میخواد، آدم مثلا مادرش رو احترام میکنه، پدرش احترام میکنه، میگه الحمدلله دیگه دواش هم دادم، دیگه هیچی دیگه خیال ندارم، بره مثلا دیگه بگیره بخواب رمان بخونه چیکار کنه نمیدونم. اما میگه نه، اینا برام کاری بکن، برام شیرین باشه. وجعل طاعتی لوالدیه، گوش بده دیدو تمام میشه، وجعل طاعتی لوالدیه و بری بهما اقر لعینی من رقدت الوسنان و اسلج لصدری من شربت الظمآن. به به، دو چیز خیلی شیرینه. ببین، یکی کسی است که آقا از سفر اومده یا چند ساعت نخوابیده، ببین دیگه نمیتونه خودشو نگه داره، ببین چشش بسته میشه، به زحمت نگه داره، دور برا رو میبینه ها، حرفش هم نمیفهمه، اینو ولش کنم بره به خواب، شیرین ترین کاره، نمیگن رقدت الوسنان. یکی هم در بیابون تشنگی اذیتش کرده، فوق العاده تشنه است، یه شربتی به اون بدن از آن دیگه لذیذتر چیزی نمیشه. میگه خدایا کاری بکن که خدمت که من بینه بکنم برام شیرین تر از اون رقدت الوسنان، اون خوابالودهی که محتاج است ولش کنم بره به خوابه، چقدر شیرینه اون خوابش، و اون شربت زمان از اینا برام شیرین تر باشه. حتی او سر علی هوای هواهما، خدایا کمکم کن که من خواستم و خواسته اونها رو بر خواسته خودم مقدم بدارم، به اقدم علی رضای رضاهما، پروردگار رضای اونها رو بر رضای خودم مقدم بدارم. و از تکس رب بر رهما بی و این قله، گوش بدید، اگر اونا به من نیکی بکنن، چه یک عالم نیکی کردن که فراوان، یه مادر و دختر فرض کن دعوا میکرد، مادر خیلی در بش زحمت کشید، من دلم به این مادر میسوخت، یو چیکار کردی برا؟ تاج سرم گذاشتی؟ درست که بزرگش کرده بود، مدرسه گذاشته بود، شوهر داده بود، خیلی کارا، ولی این بی انصاف چیکارم کردی؟ منو زایدی وظیفت بوده، مثل یه قلدور، اینا تمام اعمالشون زایه، اینا روسیا هن نزد خدا. خوش بدید الان میگه و از تکسر به رحما نیکیاشون زیاد بشمارم و این قله کمم باشه. حالا اگر چنون که منو به دنیا آورده، عمری پذیرایی کرده که مادرها بهتر میدونن، این حالا یه چی؟ آقا یه تسبیح آورده برام از مشهد، بیا اینه مثلا برات آوردم کامبیز مثلا، مثلا میگه این کمه ولی تو زیاد حساب کن مثلا. و از تک سره به ره ما و این قله و کمم باشه، و استقل بری بهما و این کسره، اگر زیادم نیکی کرده باشم به اونا، اونو من کم بشمارم، فکر نکنم شکل قمر کردم دیگه، باشه اینطوره. منم بالاخره از بستر مریضی پاشدم، گفتم دیگه پررنگ اگه بگم از عالم برزخ دارم باش من حرف میزنم. بنزینم تمام شد، برم دیگه به ببینم چی میشه، برم انشالله تعالی دیگه تعبیر خواب چیزای دیگه باشه. هفته آینده دعا هم که میفرمید به حضرت سجاد، من همیشه همتون دعا میکنم، نمیخواد بنویسی رو کاغذ بیارید. عزیز من، آخه من چیده نه منشی دارم نه سکرتر دارم، من هیچم، نه وزیرم نه وکیل، آخه نیه من نامه چجور جواب بدم؟ شما باشین به جای من چه میکنید؟ من تو بگین دیگه. خدایی ما دعا میکنم، دعای پشت سر قبول میشه، نه که من چیزی باشم. اما فرمودن دعای پشت سر قبول میشه، منم انشالله دعاتم میکنم، برم الان به اوضاعم برسم انشالله الباقی عند التلاقی. خب چند تا مطلب مونده که انشالله خواهید دید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.